صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. سلام و صبح بخیر. یک سلام و صبح بخیر ویژه به همه شما داغ دیدگان در آذربایجان شرقی، به همه اونهایی که عزیزانشون زیر آوارها موندن و به امید روشنایی روز و رسیدن کمک هستن، به شما در اهر، ورزقان، هریس و به همه شمایی که شب رو از هراس پس لرزه و شاید زمین لرزه دیگه در میدانها و پارکها به سر آوردید. شما از هراس و خنکای خیابانها لرزیدید و دیگر ایرانیان در خانه هاشون در هر گوشه از جهان به یادتون. مهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 22 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 12 ماه اوت سال 2012 میلادی. اجازه بدید که این صبحانه با خبر رو با تازه ترین خبرها از زلزله آذربایجان شرقی آغاز کنیم. همکارم علیرضا کرمانی اخبار مربوط به این زمین لرزه رو دنبال می‌کرده و همکنون در استودیوست. علیرضا صبحت بخیر. از آخرین اطلاعات درباره زلزله آذربایجان شرقی بگو.
صبح بخیر الهه و سلام شنوندگان. آخرین خبرها که تا حدود نیمه شب دیشب هست یا ساعتی پس از نیمه شب دیشب، خب همه میدونن که دو زمین لرزه اتفاق افتاده، ولی تا ساعتی پیش نزدیک به 40 پس لرزه هم اتفاق افتاده که یکی از اونها بسیار قوی بوده و چیزی اندکی بیش از 4 درجه ریشتر. اما خبرها این هست که تا نیمه شب دیشب تعداد کشته ها به حدود 180 کشته و تعداد زخمی ها تا اونجایی که تونستن شمارش کنن به حدود 1500 زخمی رسیده.
وضعیت امداد و نجات در چاله؟
وضعیت امداد و نجات، خب سازمان اورژانس ایران و جمعیت هلال احمر ایران وارد عمل شدن. اگرچه رئیس اورژانس ایران گفتن که از نظر تجهیزات و دارو کمبودی نداریم، اما هم رئیس اورژانس ایران و هم رئیس سازمان جمعیت هلال احمر هر دو تأکید کردند در گفتگو با خبرگزاری های مختلف که با تاریک شدن هوا کار امداد رسانی دچار اختلال شده و هلیکوپترهای سازمان اورژانس نمیتونن برن. میدونی که حدود 60 روستا بین 50 تا 80 درصد آسیب دیدن و گفته میشه 2 روستا به کلی تخریب شده و خب اعلام هم کردن این دو رئیس سازمان های امدادی ایران که بسیاری از کسانی که زیر آوار موندن دسترسی بهشون امکان پذیر نیست به دلیل تاریکی هوا. و همونجور که تو اشاره کردی، امید میره که امروز با روشن شدن هوا کار امداد دوباره به جریان بیفته.
علیرضا، در شمال غرب ایران سدهای فراوانی وجود داره. آیا خطری اونها را تهدید میکنه؟ آیا احتمال شکستن اونها و روان شدن سیل وجود داره؟
در ساعت اولیه برخی از مسئولان محلی اعلام کردن که نه، خطری در واقع سدها رو تهدید نمیکنه، اما باید منتظر موند. امروز خبرهای دقیق تر در راه هست و شنید. ولی نکته ای که شاید قابل یادآوری باشه، استاندار آذربایجان شرقی دیشب به سه شهری که بیشتر آسیب دیدن یا مرکز زلزله بودن، ورزقان، اهر، هریس رفته و احتمالاً به هر حال برنامه ریزی های شبانه صورت گرفته تا امروز کار امداد و نجات پی گرفته بشه.
این زلزله در استانهای مجاور هم احساس شده، حتی در جمهوری آذربایجان هم احساس شده. آیا در جاهای دیگه هم خساراتی به بار آورده؟
چیزی از خسارات مثلا در شهر تبریز اعلام نشده، ولی این اعلام شده که مثلا شهر تبریز سه بار زلزله رو احساس کرده و خب مردم ریختن به خیابونها. دو بار در اون دو زلزله اولیه اصلی، میدونی که اولین زلزله حدوداً 7:05 بعد از ظهر در اهر اتفاق افتاده و با فاصله 12 دقیقه بعدش، یعنی 5:04 بعد از ظهر، دومین زمین لرزه به بزرگی 6 درجه ریشتر در ورزقان. زلزله اول 6.2 ریشتر قدرتش اعلام شده. یکی از پس لرزه های بسیار قوی هم حدود 2:30 4 درجه ریشتر قدرت داشته. این ستا در تبریز هر ستا احساس شده.
سپاسگزارم. و اما بشنویم دیگر خبرها را از دیگر نقاط جهان.
سفیر ایران در سوریه میگوید اغلب ایرانیان مقیم سوریه از این کشور خارج و به تهران یا لبنان انتقال داده شدند. محمد رضا رؤوف شیبانی در مصاحبه‌ای با روزنامه جام جم گفته اغلب ایرانیان در روزهای اخیر و با 3 هواپیما به تهران منتقل شده و عده‌ای نیز تمایل به سفر به لبنان داشتند. 48 ایرانی که چند روز پیش در نزدیکی‌های دمشق به گروگان گرفته شدند هنوز خبری از آنها در دست نیست، اما وزارت خارجه ایران خبر مرگ 3 از آنها را تکذیب کرده است. اما باز هم درباره سوریه، وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب امروز یکشنبه برای بررسی آخرین تحولات سوریه در عربستان سعودی گرد هم می‌آیند. رویترز گزارش داد تعیین جانشین کوفی انان نماینده مستعفی اتحادیه عرب و سازمان ملل در مورد سوریه از موضوعات مورد بررسی در این نشست خواهد بود. کوفی انان 2 هفته قبل از سمت خود استعفا کرد. دیپلمات‌ها از اخضر ابراهیمی وزیر خارجه پیشین الجزایر به عنوان جانشین احتمالی کوفی انان نام می‌برند. اما در خبری دیگر، بنابر تازه ترین آماری که آژانس بین‌المللی انرژی منتشر کرده، تولید نفت عراق در ماه گذشته میلادی از تولید نفت ایران پیشی گرفته است. گزارش این آژانس که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه ژوئیه به زیر 3 میلیون بشکه در روز سقوط کرد، در حالی که تولید نفت عراق در همین ماه به دلیل افتتاح یک پایانه جدید نفتی در آب‌های خلیج فارس از مرز 3 میلیون بشکه فراتر رفته است. و خبرهای این بخش رو با یک خبر ورزشی از المپیک لندن به پایان برسونم. در 15 روز بازی‌های المپیک لندن شمار مدال‌های کاروان ورزشی ایران به 12 رسید. شامگاه شنبه احسان لشکری کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم ایران با پیروزی در برابر حریف ترک خود به عنوان 3 مسابقات کشتی آزاد و مدال برنز دست یافت و پس از او کمیل قاسمی کشتیگیر ایرانی وزن 120 کیلوگرم نیز با برتری برابر کشتیگیری از آمریکا به مدال برنز رسید. در 16 روز از بازی‌های المپیک لندن و در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد امروز یکشنبه، مهدی تقوی و رضا یزدانی کشتیگیران وزن‌های 66 و 96 کیلوگرم ایران بر روی تشک حضور دارند. تا پایان 15 روز این بازی‌ها کاروان ورزشی ایران با 4 مدال طلا، 2 نقره و 3 مدال برنز و جمعاً با 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 مدال برنز جمعاً با 12 مدال در جایگاه 16 توزیع مدال‌ها ایستاده است. الهه.
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با تازه‌ترین خبرها. و ما نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز، اما پیش از آن اجازه بدید که یک گزارش بشنویم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با سفر به ترکیه و دیدار با احمد داوودوغلو همتای ترک خود به رایزنی درباره راهکارهای تازه در قبال بحران سوریه پرداختند. خانم کلینتون به طرح عملیاتی مشترک بین دو کشور آمریکا و ترکیه اشاره کرده و درباره بروز بحران انسانی ناشی از درگیری‌های سوریه نیز ابراز نگرانی کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز شنبه پس از دیدار با احمد داوودوغلو همتای ترک خود در استانبول در نشستی خبری گفت که دو کشور نیازمند برنامه ریزی عملیاتی بیشتری برای یاری رساندن و متوقف کردن خشونت در سوریه هستند. خانم کلینتون در این نشست از تبادل نظر میان آمریکا و متحدانش درباره راهکار برخورد با بحران انسانی و سیاسی در سوریه گفت.
Today we met to discuss what the United States and Turkey can do together.
دیدار امروز ما به منظور بررسی اقداماتی بود که آمریکا و ترکیه می توانند به کمک یکدیگر و به همراه شرکا و دوستان بین المللی در داخل و خارج سوریه در پاسخ به این بحران رو به گسترش انسانی و سیاسی انجام دهند. وزیر خارجه آمریکا که خواستار پایان هرچه سریعتر خشونت ها در سوریه بود، در توضیح طرح حمایت از مخالفان حکومت آن کشور از بررسی راهکارهایی خبر داد که آمریکا و ترکیه از آنها بهره خواهند گرفت. وزیر خارجه ترکیه و من امروز بر سر یک طرح عملیاتی فشرده به توافق رسیدیم. ما در طول این درگیری با یکدیگر هماهنگی نزدیکی داشته ایم، ولی حالا باید به جزئیات واقعی چنین طرح عملیاتی بپردازیم و باید در دولت‌های دو طرف به این موضوع پرداخته شود. بخش زیادی از این طرح توسط وزرای طرفین هماهنگ شده، ولی سرویس‌های اطلاعاتی و نیروهای نظامی ما مسئولیت‌ها و نقش‌های بسیار مهمی بر عهده دارند. از این رو ما کارگروهی دقیقاً برای اجرای همین موضوع تشکیل خواهیم داد. هیلاری کلینتون در بخش دیگری از سخنانش در این نشست خبری به تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران و حزب الله لبنان نیز به عنوان بخشی از سیاست‌های مقابله با حکومت بشار اسد اشاره کرد.
Yesterday in Washington we announced sanctions designed to expose and disrupt the links between Iran and Syria.
ما دیروز در واشنگتن با اعمال برخی تحریم‌ها اقدام به قطع روابطی میان ایران، حزب الله و سوریه کردیم که موجب طول عمر حکومت بشار اسد بودند. ما از دیگر حکومت‌ها می‌خواهیم که ضمن حمایت از تحریم‌های آمریکا خود نیز دست به اقدامات بیشتری در این رابطه بزنند. وزیر خارجه آمریکا وقوع بحران انسانی را هم از دیگر پیامدهای درگیری‌های داخل سوریه دانست.
Even as we seek to hasten Assad's fall, we are also responding to the massive.
همزمان با پیگیری اقدامات لازم برای تسریع سقوط اسد، سعی در برطرف کردن بحران انسانی گسترده و اضطراری ناشی از درگیری‌های سوریه داریم. بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل، تقریباً 2 میلیون نفر در داخل سوریه نیازمند کمک هستند، در حالی که بیش از 140 هزار تن دیگر نیز به کشورهای همجوار سوریه گریختند. به گفته وزیر خارجه ترکیه، حدود 50 تا 55 هزار تن از آنان در ترکیه به سر می‌برند و احتمالاً شمار بیشتری هم در راه رسیدن به ترکیه هستند. وزیر خارجه آمریکا نسبت به احتمال سوء استفاده گروه‌های تروریستی از بحران فعلی سوریه نیز ابراز نگرانی کرد.
We worry about terrorists. PKK,
ما نگرانیم که تروریست ها از جمله PKK، القاعده و دیگران از مبارزه قانونی مردم سوریه که برای آزادیشان در جریان است سوء استفاده کنند و از درگیری های سوریه برای پیشبرد برنامه های خود بهره ببرند و یا حتی از سوریه پایگاهی برای حمله علیه دیگران استفاده کنند. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به احتمال اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز نواحی تحت تسلط شورشیان نیز عملی شدن چنین احتمالی را منوط به تحلیل عمیق‌تر دانست.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. به دنبال گروگانگیری 48 ایرانی در سوریه، سفیر ایران می‌گوید اغلب ایرانیان مقیم سوریه خاک این کشور را ترک کردند. این در حالی است که پیش از این به نقل از مسئولان جمهوری اسلامی گفته میشد نیازی به خروج ایرانی ها از سوریه نیست. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میدهد.
به گفته محمد رضا رؤوف شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، اغلب ایرانی‌های مقیم این کشور خاک سوریه را ترک کردند. آقای شیبانی در گفتگویی با روزنامه جامجم که روز شنبه منتشر شده است، گفته پس از آنکه 48 ایرانی در شهر دمشق، پایتخت سوریه، گروگان گرفته شدند، اغلب ایرانیان مقیم سوریه از این کشور خارج و به تهران یا به لبنان انتقال داده شدند. بر اساس گفته‌های سفیر ایران در سوریه، این اتباع ایرانی در روزهای اخیر و با 3 هواپیما به تهران منتقل شده و عده‌ای از آنها که تمایل به سفر به لبنان داشتند، از سفارت ایران در سوریه امکانات لازم را دریافت کردند. تایید خروج اتباع ایرانی از سوریه در حالی بیان می‌شود که پیش از این مقامات جمهوری اسلامی اوضاع سوریه و به ویژه پایتخت این کشور دمشق را آرام اعلام می‌کردند و می‌گفتند شهروندان ایرانی حاضر در این کشور مشکلی ندارند. از جمله علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، 20 روز پیش، تنها چند روز پس از بمب‌گذاری در دمشق که جان چند مقام بلندپایه را گرفت و زمانی که نبرد در شهر حلب بالا می گرفت، اعلام کرد که سوریه آرام است و اتباع ایرانی مشکلی ندارند و نیاز به اقدام خاصی نیست. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از چند ماه پیش با تداوم نارامی‌ها در مناطق مختلف سوریه اقدام به خروج شهروندانشان از این کشور کردند. ایرانیان مقیم سوریه تنها چند روز پس از آن در صدد خروج از این کشور برآمدند که مخالفان مسلح بشار اسد روز شنبه هفته گذشته 48 ایرانی را در حومه دمشق روبودند و روز دوشنبه نیز اخباری از کشته شدن 3 نفر از آنها زیر آوار ناشی از حملات بالگردهای ارتش سوریه به محل نگهداریشان منتشر شد. هرچند وزارت خارجه جمهوری اسلامی مرگ این 3 نفر را تکذیب کرده است. به گفته یه سفیر ایران در سوریه، علاوه بر 48 ایرانی اخیراً گروگان گرفته شده، 3 راننده کامیون و 2 مهندس ایرانی دیگر نیز همچنان در سوریه در بند گروگانگیران هستند. آمریکا و کشورهای همپیمان آن و همچنین گروه‌های مخالف بشار اسد همواره ایران را متهم به دست داشتن در سرکوب معترضان سوری و اعزام نیروهایی از سپاه پاسداران به این کشور کردند. اما ایران این موضوع را تکذیب می کند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در این نخستین بخش از صبحانه با خبر با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی می اندازیم به صفحات نخست روزنامه های صبح امروز. یک شنبه ای که در اون زلزله شدید در آذربایجان تیتر یک اغلب روزنامه هاست. شهرام صبحت بخیر.
الهه درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. بله، متاسفانه امروز تیتر یک اغلب روزنامه ها زلزله فاجعه باری هست که در استان آذربایجان شرقی روی داده. روزنامه اعتماد تیتر یک خودش رو به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که کانون بزرگترین زمین لرزه به شدت 6.2 در مقیاس ریشتر در شهرستان اهر بوده. روزنامه آرمان تیتر عده یک خودش رو اختصاص داده به گزارش آماری از کشته شدگان زمین لرزه در آذربایجان و نوشته که دست کم 153 نفر کشته و 700 نفر مجروح شدند در این زمین لرزه.
البته شهرام، از ساعتی که روزنامه ها منتشر شدند تا به حال آمار کشته شدگان و همچنین زخمی ها بسیار بالاتر از این رفته.
بله، همینطور هست. اما یک نکته مهم که در روزنامه‌های امروز ایران مشاهده میشه این هست که به رغم اون که اغلب روزنامه‌ها و حتی روزنامه‌های تهران امروز و جامعه جمع هم تیترهای اصلی خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن، دو روزنامه رسالت و کیهان که وابسته به جناح حاکم هستند در صفحه یک خودشون هیچ اشاره‌ای به زمین لرزه روز گذشته در آذربایجان نکردن. روزنامه رسالت تیتر یک خودش رو اختصاص داده به اینکه ترکیه مرکز سازماندهی تروریست و روزنامه کیهان هم در صفحه یک عکسی رو منتشر کرده از بارانی که در تابستان در 8 استان باریده.
هرچند تهران امروز عکس یکش زلزله شدید در آذربایجان شرقی بود، اما تیتر یکش آغاز رسمی اصلاح قانون انتخابات است.
تهران امروز نوشته که با دعوت از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات کلید خورده. گزارشی هم در صفحه یک روزنامه تهران امروز منتشر شده درباره اهداف وزارت آموزش و پرورش از تغییرات سیستم آموزشی در مدارس و نوشته که این اهداف سیاسی هستند. گزارش دیگری هم روزنامه تهران امروز درباره کمبود آب شرب در شهرستان ری منتشر کرده و نوشته که در این شهر هر دبه آب شرب 300 تومان به فروش میرسه.
و روزنامه اعتماد در گفتگویی که با محمد خوشچهره کارشناس اقتصادی داشته از قول او نقل میکنه که درآمدهای هنگفت نفت از دست رفته است.
محمد خوشچهره به روزنامه اعتماد گفته که در 7 سالی که آقای احمدی نژاد ریاست دولت رو در ایران بر عهده داشته، درآمد نفتی ایران بیش از هر زمان دیگر بوده، اما این فرصت تاریخی برای ایران که میتونست از این دلارها استفاده بکنه از دست رفته. خبر دیگری که روزنامه اعتماد در صفحه 1 منتشر کرده، حمله شدید محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به اصلاح طلبان هست. و البته عباس عبدی هم در صفحه 1 روزنامه اعتماد یادداشتی منتشر کرده و به بررسی دلایل حذف دختران از پذیرش در کنکور پرداخته.
کشف جدید باهنر از اصلاح طلبان عنوان تیتر 1 روزنامه آرمانه و نوشته که باهنر اصلاح طلبان را به خوشخیم و بدخیم تقسیم کرده.
روزنامه آرمان 1 گزارش هم در صفحه 1 منتشر کرده درباره احتمال بازگشت کوپن به اقتصاد ایران و خبری هم این روزنامه منتشر کرده درباره پاسخ تلویحی امام جمعه قم به اظهارات ناطق نوری، آقای علی اکبر ناطق نوری طی روزهای اخیر و در جریان سخنرانی در شهر ساری گفته بود که کسانی که ادعا میکنن آقای خامنه‌ای در هنگام تولد گفته بود یا علی حرف بی ربطی زدن و این بخشی از خرافاتی هست که در جامعه رواج پیدا کرده. الهه 1 ساعت دیگر در بخش سوم صبحانه با خبر همراه تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود تا صفحات میانی روزنامه های یک شنبه رو با هم ورق بزنیم.
سپاسگزارم شهرام، پس تا 1 ساعت دیگه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر طالب تماس با ما هستید، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420، این 1 پیش شماره همیشگی است. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50 شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 20420 پیش شماره همیشگی و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان بگید و به خاطر داشته باشید که رادیو فردا همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه های شما.
همه شب نالم چونه که هنی
بشنویم ترانه کاروان رو با صدای بنان.
چون کاروان رفت بکانم از زمین بر آسمان رفت دور از یاد من خون میبارم. فتادم از پا به ناتوانی، اسیر جان چنان که دانی، رهایی از غم نمی‌توانم، چاره‌ای کن که می‌توانی. گرز دل برامن باهین آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریزد. تو کاروان رفت بکانم از زمین بر آسمان رفت دور از یارم خون میبارم. نحریفی تا پارو خم دل گویم، نامیدی در خاطر که تو را جویم، ای شادی جان سبرمان که از بر ما از محفل ما، چون دل ما سوی کجا رفتی.
و به بخش دوم صبحانه با خبر میرسیم و اجازه بدید که این بخش رو هم همکارم علیرضا کرمانی با تازه ترین خبرها آغاز کنه.
دو زمین لرزه شدید در عصر شنبه و پس لرزه های آن در استان آذربایجان شرقی تا نیمه شب گذشته حدود 180 کشته و بیش از 1500 زخمی بر جای گذاشته است. از بعد از ظهر شنبه تا نخستین ساعت بامداد یک شنبه حدود 40 پس لرزه شهرهای آذربایجان شرقی و مرکز آن تبریز را لرزانده است و بر پایه گزارش‌ها حدود 60 روستا در این استان بین 50 تا 80 درصد آسیب دیدند و 6 روستا نیز به طور کامل تخریب شده است. رئیس اورژانس ایران و رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرگزاری‌ها یادآور شدند که شب گذشته با تاریک شدن هوا نجات آنهایی که زیر آوار مانده‌اند با اختلال روبرو شده است. مؤسسه ژئوفیزیک ایران شدت نخستین زمین لرزه را به بزرگی 6.2 ریشتر و مرکز آن را شهرستان اهر و شدت دومین زمین لرزه را به بزرگی 6 ریشتر و مرکز آن را شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی اعلام کرده است. و وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب روز یک شنبه برای بررسی آخرین تحولات سوریه در عربستان سعودی گرد هم می آیند. در خبر دیگر، سفیر ایران در سوریه می گوید اغلب ایرانیان مقیم سوریه از این کشور خارج و به تهران یا لبنان انتقال داده شده اند. محمد رضا رؤوف شیبانی در مصاحبه ای با روزنامه جامع جم گفته اغلب ایرانیان در روزهای اخیر و با 3 هواپیما به تهران منتقل شده و عده‌ای نیز تمایل به سفر به لبنان داشتند. و آخرین خلاصه خبری که در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم این هست که بنابر تازه ترین آماری که آژانس بین المللی انرژی منتشر کرده، تولید نفت عراق در ماه گذشته میلادی از تولید نفت ایران پیشی گرفته است. الهه،
سپاسگزارم. و اما اولین گزارش این بخش، روابط ایران و ترکیه پس از موضع‌گیری تند سرلشکر فیروزآبادی، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران علیه مواضع ترکیه در قبال سوریه و سپس پاسخهای شدید اللحن وزارت امور خارجه ترکیه رجب طیب اردوغان و نشریات ترکیه به یکی از بحرانی ترین روزهای خود رسیده است. در این باره همکارم مهرداد قاسمفر با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا روابط خوب ایران و ترکیه را فعلا باید پایان یافته دانست؟
در این مسئله که سوریه محل برخورد منافع کشورهای مختلف شده و به طوری به محل جنگ نیابتی تبدیل شده که در مرکز اون در منطقه ایران، عربستان سعودی و ترکیه قرار دارند و شاید قطر شکی نیست، و در این که سرانجام این جنگ‌های نیابتی به تنش‌های دیپلماتیک واقعی بین این کشورها خواهد انجامید، میتوان گمانه‌زنی رو توسعه داد. فکر می‌کنم اکنون مرحله دوم این قضیه، یعنی کشیده شدن این تنش‌ها از داخل سوریه به روابط دیپلماتیک بین ایران و ترکیه است و باید منتظر نتایج اون بود.
با توجه به اهمیت و حساسیتی که رابطه ترکیه برای ایران و به طور مشخص سیاست‌های منطقی جمهوری اسلامی داره، آیا این شرایط پیش آمده رو فکر میکنید به سرعت برطرف میکنن طرفین، یا اینکه اختلافات ظاهرا عمیق‌تر از اونی هست که بشه به این راحتی مسائل رو حل کرد؟
گسترش منافع به حدی است که نهایت سعی میشه که به یک برخورد دائم و تنش همیشگی تبدیل نشه، برای اینکه ترکیه مرزهای امن میخواد، کنترل کردهای داخل مملکت خودش رو میخواد در همکاری امنیتی با ایران، و همچنین منافع اقتصادی بزرگی داره در زمان تحریمی که ایران شده یکی از منابع عمده و یگانه تأمین مایحتاج ایران هست. ولی گروه‌هایی در ایران وجود دارن که حمایت از بشار اسد براشون اولویت اول رو داره، بنابراین اگر کمیسیون مخصوصی برای تنش‌زدایی تشکیل نشه، میتوان حد زد که سطح این تنش‌ها بسیار از این فراتر خواهد.
با توجه به موقعیتی که سرلشکر فیروزآبادی در ایران داره و صحبت کردن در مورد مسائلی مثل سیاست خارجی نمیتونه بدون در نظر گرفتن دیدگاه و نظرهای آیت الله خامنه ای باشه، صحبتهایی که آقای فیروزآبادی علیه ترکیه کرده چرا در شرایط اتفاق میفته که ایران بسیار نیاز داره به حفظ رابطه دوستانه با ترکیه به نظر شما؟
واقعیت اینه که ایران و ترکیه دو مدعی اصلی قدرت در منطقه و در جهان اسلام هستند و رقیب هم هستند. این رقابت در کنار همکاری هایی که با هم داشتند همیشه سایه بر حسن روابط بین این دوتا می افکند و اکنون سوریه محل منازعه این رقابت هاست، برای اینکه ترکیه یکی از مراکز اپوزیسیون سوریه است. ترکیه عضو ناتو است در کنار غرب و همچنین ترکیه اکنون در رقابت با ایران و به نوعی هم عربستان سعودی می خواهد به سیاست دوره عثمانی خودش برگرده و این چیزیست که ایران را که 30 سال است در جهان اسلام سرمایه گذاری کرده تا پابرهنه های جهان اسلام رو برای خودش داشته باشه، به شدت می‌آزارد، برای اینکه ترکیه در جلب عواطف توده های مسلمان بسیار موفق بوده در عرض این مدت.
تداوم بحران بین جمهوری اسلامی و ترکیه چه پیامدهایی بر سیاست منطقه‌ای و همینطور سیاست خارجی ایران خواهد داشت؟
ایران یک متحد بزرگ اقتصادی خودش رو از دست میده و بنابراین ایران منزوی‌تر از قبل و از وجود یک واسطه ماهر و مذاکره کننده‌ای که میتوانست در مواقع بحران واسطه بین دو طرف باشه محروم خواهد شد و همچنین ممکن است که اختلافات قومی را در دو طرف مرزها در ایران و ترکیه به وسیله تحریکات این دو کشور فزونی بده که به نفع هیچ کدامشان نیست.
گفتگوی حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو میشنیدید با همکارم مهرداد قاسمفر. و اما عباس کشانی مسئول هماهنگی امور استانهای ستاد دیه در جمهوری اسلامی ایران از افزایش آمار محکومان به پرداخت مهریه خبر داده و گفته که حدود 3300 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند. این در حالی است که در سالهای اخیر آمار طلاق نیز رشد کرده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
طی سالهای اخیر مهریه زنان در ایران رشد بالایی داشته است. بر اساس تحقیقی که در سال 87 مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه انجام داده، مهریه زنان طی 5 سال از 300 سکه طلا به 450 سکه طلا رسیده است. به عقیده جامعه شناسان و پژوهشگران، عامل اصلی این وضعیت موقعیت زنان و شکنندگی وضعیت زندگی آنهاست که موجب می شود خانواده ها و خود زنان در جستجوی یافتن راههایی برای تضمین آیندهشان متوسل به تعیین مهریه های سنگین و بالا بشوند. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، میگوید این مسئله جامعه را با یک بحران اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی روبرو کرده است.
بود اخلاقیش اینه که خانواده در واقع در بود معامله بیشتر مورد توجه قرار میگیره و اون رابطه‌ای که با عشقی و عاطفی بین افراد وجود داشته باشه تحت تاثیرگاهی قرار میگیره. بود اجتماعیش اینه که در حقیقت ما با یه پدیده‌ای مواجه هستیم که درش به زن و مرد هر دو هم تقصیر دارن هم بی تقصیرن. و بود اقتصادیش هم اینه که با توجه به بحران‌هایی که در جامعه وجود داره خیلی از این مردا نمیتونن از عهده مهریه‌ای که متقبل شدن بر بیان و در نتیجه عواقبی که شما ازش صحبت کردین میتونه اتفاق بیفته. و در حقیقت اون مسئله عشقی عاطفی در این داستان فراموش میشه و عملاً تحت تاثیر قرار میگیره گاهی. متأ همزمان هم برای خانوما راهی بعضی موقع جز این نگذاشته جامعه ایران و به خصوص نظام حکومتی کنونی، در عمل اون شرایطی برای زنها ایجاد میکنه که اونها به دنبال امنیت بیشتر هستن و این امنیت بیشتر فقط میتونه یه چیزی مثل مهریه باشه.
در مهر ماه گذشته علی اکبر محسون، مدیر کل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، اعلام کرد که 15% از طلاق‌های صورت گرفته در کشور پس از کمتر از 1 سال زندگی مشترک است. افزایش طلاق و یا طلاق‌های عاطفی نیز به گفته سعید پیوندی جامعه شناس تحت تأثیر مستقیم مسئله مهری است.
چه در شکل اینی که یک زن و مرد تصمیم بگیرن که از همدیگه به طور رسمی جدا بشن و در نتیجه مرد ناچار بشه که مهریه زنش رو بپردازه، بشه در مواردی که به خاطر عدم امکان پرداخت مهریه در عمل در حقیقت طلاق صورت نمیگیره ولی در واقعیت این طلاق وجود داره، چیزی که در حقیقت در جامعه ایران اسمش طلاق عاطفی اسم گرفته، یعنی زن و مرد زیر سقف میتونن زندگی بکنن ولی بدون اینی که دیگه رابطه عاطفی با هم دیگه داشته باشن، به خاطر اینکه نه امکانات زندگی به زن اجازه میده که از اون خونه بره و نه مرد قادره که مریه که متقابل شده احتمالاً بپردازه برای اینکه زن بتونه متوجه به اون استقبال اقتصادی داشته باشه. در جوامع دیگه به خصوص در جوامع غیر سنتی تر ما کمتر با چنین پدیده هایی در داخل خانواده مواجه هستیم، یعنی خانواده که وجود داره خیلی محکمتره و خیلی عاطفی تره به جهت اینی که این مسائل درش وجود نداره و جامعه به اندازه کافی از زن به خصوص در موقع طلاق حمایت میکنه و اون نیازی دیگه به استفاده از احرامایی مثل مهریه نداره.
همچنین بر اساس پژوهشی که در فاصله سالهای 88 تا 89 انجام گرفته، در 85% از طلاقها مهریه ها در سطح سنگین و بالایی قرار داشتند.
و وقت اون رسیده که خبرهای فرهنگی رو بشنویم از فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا که در صبحانه با خبر با ما همراه است. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و شما خانم روانشاد و امیدوارم که روز خوب و خوشی رو آغاز کنید.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی با عنوان چشم سوم زاویه دیگر امروز افتتاح میشه. آثار این نمایشگاه چه زاویه‌ای رو به نمایش میذارن؟
نمایشگاهی که اشاره کردین چشم سوم زاویه دیگر امروز در گالری بنبست افتتاح میشه. این نمایشگاه مجموعه ای از عکس‌های آقای مهدی صفری نژاد، 20 عکس در این نمایشگاه ارائه شده و نمایشگاه تا 26 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. در پاسخ به سوال شما باید بگم که عکس‌هایی که در این نمایشگاه ارائه شده عکس‌هایی است که از طبیعت گرفته شده، اما نه طبیعت آنگونی که ما با چشم‌های خودمون نگاه می‌کنیم، بلکه طبیعت آنگونی که با چشم دیگری نگریسته بشه. و در این حال زاویه‌ای که باز کرده در این عکس‌ها یا عکاس تلاش کرده که باز کنه، این هدف رو دنبال میکنه که طبیعت رو و راز نهفته در طبیعت رو به عکس منتقل بکنه و میلیون‌ها رنگ زنده در طبیعت رو به چشم انسانی بکشانه که در زندگی شهری طبیعت بکر رو فراموش کرد.
و بریم به سراغ نمایش ها. از نمایش های تازه چه خبرهایی برامون دارید؟
برای علاقمندان تئاتر خبر بسیار خوبی است که از امروز اجرای نمایش خاطری نداشتم حتی اگر هزار سالم بود آغاز میشه در تالار حافظ. این نمایش رو آقای قطب‌الدین صادقی، کارگردان بسیار مشهور و برجسته تئاتر ایران، طراحی کرده، نوشته و کارگردانی کرده و این نمایش در بهمن سال گذشته در بخش مهمان 30 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هم یک بار اجرا شد با حضور 30 دانشجوی تئاتر و اکنون هم با حضور همونها اجرای عمومی میشه.
و بالاخره اون که آقای سرکوهی، هفته هنر پهلوانی در خانه هنرمندان آغاز شده، این چه برنامه‌هایی رو در بر خواهد داشت؟
هفته هنر پهلوانی از دیروز آغاز شد در 3 نگارخانه ممیز زمستان و پاییز خانه هنرمندان. خب وقتی ما اسم پهلوانی یا واژه پهلوانی رو به کار می‌بریم، چه زن زورخانه ها رو تداعی می‌کنه و ورزش‌های باستانی ایران رو، و درست هم است چون ورزش‌ها رو بهشون می‌گفتن ورزش‌های پهلوانی، اما خب طبیعتاً در این هفته هنر پهلوانی قرار نیست خود ورزش ارائه بشه، بلکه باستاب این در هنر، یعنی باستاب فرهنگ و ورزش پهلوانی در هنر. در این هفته پهلوانی یا هفته هنر پهلوانی نمایشگاهی از هنرهای سنایی زورخانی خواهد بود، یعنی هنرهایی که ابزار زورخانه رو می‌سازند، اجرای صوتی آواها و نواهای پهلوانی، نمایش گنجینه نقاشی قهوه‌خانه‌ای، نمایش آثار نگارگری با موضوع ورزش‌های پهلوانی، چیدمان ابزار ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای و نمایشگاه عکس میراث پهلوانی و همچنین برگزیده فیلم‌های کوتاه و نیمه بلند درباره هنر پهلوانی، همچنین پوش نگاری یا در واقع خالکوبی و نمایشگاه عکس گروهی. این هفته پهلوانی تا 28 تیر ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
و نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ورزشی. اونها را از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا بشنویم.
دنیای ورزش. در 15 روز بازی‌های المپیک 2012 لندن، کشتی آزاد ایران باز هم بدون طلا ماند و حاصل تلاش کشتیگیران 2 مدال برنز بود: احسان لشکری و کمیل قاسمی. کشتی آزاد ایران 12 سال است که در المپیک بدون طلا مانده. روز شنبه جمعاً 3 کشتیگیر ایران روی تشک رفتند. در وزن 60 کیلوگرم مسعود اسماعیل پور پس از 2 پیروزی پی در پی در برابر کشتیگیران مکزیک و قزاقستان در دور سوم مبارزه را به حریف روس واگذار کرد. در جدول بازنده ها نیز اسماعیل پور به کشتیگیر هندی باخت و از رقابت های این وزن کنار رفت. احسان لشکری کشتیگیر وزن 84 کیلوگرم 5 کشتی گرفت. کشتی های اول و دوم و سوم با پیروزی همراه بود در برابر قزاقستان، ارمنستان و روسیه. اما در کشتی چهارم که نیمه نهایی بود به شریفوف از آذربایجان باخت و به دیدار ردبندی رفت. پیکار احسان لشکری برای مدال برنز در برابر حریف ترکیه به سود لشکری بود تا مدال برنز وزن 84 کیلو را قهرمان ایرانی با قهرمان گرجستان شریک شود. در سنگین وزن کمیل قاسمی در دور اول استراحت داشت و در دور دوم کانادا را برد. قاسمی اما در دور سوم با یکی از نابغه های کشتی جهان آرتور تایمازوف از ازبکستان روبرو بود که زورش به این کشتیگیر ازبک نرسید و شکست خورد. در جدول بازنده ها کمیل قاسمی با 2 پیروزی مقابل کشتیگیران آلمان و آمریکا مدال برنز سنگین وزن المپیک را به همراه کشتیگیر روس دیگر برنده مدال برنز به گردن آویخت. دیشب علیرضا رضایی مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از مسابقه کمیل قاسمی در برابر قهرمان المپیک آرتور تایمازوف از کار کشتیگیر ایران اظهار رضایت کرد. رضایی قرعه کلینچ را عامل باخت کمیل قاسمی میدانست.
کمیل کشتی خوب و بی‌نقصی غیر از یکی دو صحنه واقعا کشتی بدون نقصی بود. بعد یه بدی که یعنی بدشانسی که آورد دو تا گوی به اسم تایمازوف زد.
آرتور تایمازوف کشتیگیر ازبکستان دیشب برنده مدال طلای سنگین وزن شد تا در 4 المپیک مدال گرفته باشد، 1 نقره و 3 طلا، یک رویداد استثنایی در تاریخ کشتی المپیک. تیم ملی کشتی آزاد ایران که تاکنون در بازی‌های المپیک لندن 5 نفر را روی تشک فرستاده و 1 نقره و 2 برنز گرفته، امروز 2 نفر دیگر را در صحنه خواهد داشت که این دو آخرین نمایندگان ایران در المپیک لندن خواهند بود. مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم با حریف کوبایی روبروست و رضا یزدانی در 96 پس از استراحت در دور اول با روسیه یا قزاقستان کشتی می‌گیرد. دیشب در فوتبال تیم ملی المپیک مکزیک تاریخ ساز شد و برای اولین بار در المپیک به مقام قهرمانی رسید. مکزیک در ورزشگاه ومبلی لندن 2-1 برزیل را شکست داد تا برای نخستین بار مدال طلای فوتبال المپیک را به خانه ببرد. و بعد از مکزیک و برزیل که اول و دوم شدند، فوتبالیست های کره جنوبی برای نخستین بار مدال برنز بازی های المپیک را به گردن آویختند. امروز در آخرین روز بازی های المپیک لندن بجز کشتی آزاد که سرنوشت برندگان مدال های 2 وزن باقی مانده آن رقم می خورد، در چند رشته دیگر نیز قهرمانان شناخته خواهند شد. در بسکتبال آمریکا و اسپانیا و در والیبال روسیه و برزیل سرنوشت مدال را تعیین خواهند کرد. فینال واترپولو میان ایتالیا و کرواسی خواهد بود و هندبال را فرانسه و سوئد برگزار می کنند. قهرمانان مشتنی 5 وزن باقی مانده این رشته نیز تعیین خواهند شد و 2 ماراتن رشته سنتی المپیک نیز قهرمان خود را خواهد شناخت. و در فاصله چند ساعت به پایان بازی‌های المپیک در جدول مدال‌ها آمریکا همچنان پیشتاز است و چین در تعقیب آن 102-87. بریتانیا، روسیه، کره جنوبی و آلمان 3 تا 6. ایران با مجموع 12 مدال، 4 طلا، 5 نقره و 3 برنز در مکان 16 است.
اخبار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی رو شنیدیم و نوبت میرسه به خبرها در عرصه موسیقی. اونها را از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم یک شنبه رو خوب شروع کرده باشید. امروز آخرین روز بازی‌های المپیک 2012 در لندنه بازی هایی که 15 روز پیش بعد از یک مراسم آغازین باشکوه شروع شد و حالا خیلی ها منتظرند ببینن بازی هایی که در این مدت همه نگاه ها رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده چگونه پایان پیدا میکنه. البته به نظر میرسه مراسم پایانی بازی های تابستانی لندن مراسمیه که بر روی موسیقی بریتانیا متمرکزه، چرا که این مراسم یک سمفونی موسیقی بریتانیایی نام گذاشته شده. دیوید آرنولد، کسی که برای 5 فیلم از سری فیلم های جیمز باند آهنگ ساخته، کارگردان موسیقیایی این مراسم خواهد بود. او میگه بزرگترین مهمانی در جهان رو برگزار میکنه. آرنولد گفته 20 هنرمند و گروه بریتانیایی 30 قطعه رو در این مراسم اجرا میکنن و قراره که کار این هنرمندان بازتابی از روح بازی های المپیک لندن باشه که به گفته او روحی پر از تضاد بوده، گاهی دلگرم کننده، گاهی ناراحت کننده و کلی احساسی و الهام بخش. به عقیده او بازی های لندن 2012 بازی های منحصر به فرد و کاملا بریتانیایی بوده. در این مراسم هنرمندانی از بریتانیا که در 5 دهه گذشته فعال بودند اجرا می کنند. ارکستر سمفونی لندن آهنگ های انتخاب شده را پیشتر ضبط کرده، اما خواننده ها اجرای زنده دارند. فردا صبح هم مجموعه آهنگ هایی که در این مراسم اجرا میشه منتشر میشه در آلبومی به نام یک سمفونی موسیقی بریتانیایی، موسیقی برای مراسم اختتامیه بازی های المپیک لندن 2012. قطعه‌ای که شنیدیم قطعه رسمی بازی‌های المپیک به نام بقا ساخته گروه میوز بود، گروهی راک آلترناتیو از جنوب غرب انگلیس. البته این آهنگ با واکنش‌های ضد و نقیضی روبرو بوده و خیلی از اون چندان خوششون نیومده. با این حال شنیده میشه این گروه این آهنگ رو در این مراسم اجرا میکنه. مسئولان برگزاری این مراسم سعی کردن نام هنرمندانی که قرار اجرا کنن به صورت یک راز باقی بمونه تا مردم شگفت زده شن. اما جورج مایکل، خواننده مشهور انگلیسی، در توییتر خودش فاش کرده که چند هفته ایست برای این مراسم تمرین میکنه تا پس از بیماری سختش که زمستون دچارش شده بود برای بار اول به روی صحنه بره. شایع شده که او آهنگ نگذار آفتاب بر من غروب کند رو اجرا میکنه. دیوید بکام، فوتبالیست سرشناس انگلیسی، با اینکه نقشی در تیم المپیک فوتبال بریتانیا نداشت و برای این تیم انتخاب نشد، در افتتاحیه نقش بازی کرد و مشعل را با قایق به نزدیکی ورزشگاه آورد. حالا همسر او در اختتامیه به روی صحنه میره. ویکتوریا بکام به همراه بقیه اعضای گروه اسپایس گرلز به روی صحنه میره. اعضای این گروه دختران و جوانپسند که 2 دهه پیش معروف شده بودند، پس از سالها در کنار هم اجرا میکنند. عکسایی از اونها منتشر شده که بر روی تاکسی های نمادین سیاه لندن تمرین می کردن. اونها قراره که آهنگ وانابی رو اجرا کنند. در این مراسم هنرمندان نسل‌های مختلف اجرا می‌کنند. با اینکه کسانی چون اعضای گروه پینک فلوید یا گروه سکس پیستولز گفتند که در این مراسم حضور نخواهند داشت، اما شایع شده اعضای باقی مانده گروه کوین و گروه رولینگ ستونز احتمال داره که اجرا کنن. و البته طبق معمول همیشه مراسم این چنینی، پل مک‌کارتنی از اعضای گروه بیتل ها هم حضور خواهد داشت. او قراره آهنگی از بیتل ها به نام سارجنت پپرز رو اجرا کنه. پیش از اینکه با هم قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر رو گوش بدیم، دوست دارم آهنگی رو با هم بشنویم به یاد کشته شدگان هموطنمون در زلزله آذربایجان که مطمئناً درد تحمل ناپذیری برای جامعه ایرانیه. به جاودانه ای از رشید بهبودوف به نام آیریلیق گوش میدیم.
Yeah.